رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نادر مرادزاده یک مقامداری بلندپایه آژانس نظارت دولتی مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیو آزادی در این آژانس و دادستانی روزی 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشئه‌آور در ختلان روزی 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسمان حادثه را شرح نمی دهند، ولی به گفته هم صحبتان رادیو آزادی پالکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سومانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی یعنی قلابی به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظری نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94,000 سومانی تا بیش از 140,000 سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثری منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. در ساحل‌های ایتالیا کشتی که در آن مهاجران سوار بودند غرق شده است. مقامات محلی در ایتالیا بر رسانه‌ها گفتند که جسد بیش از 30 هلاک شده را پیدا کردند و احتمال تعداد آنها زیادتر باشد. هنوز نه همه جسد غرق شدگان از آب بیرون آورده شده است. بیش از 40 نفر که زنده مانده بودند از آب بیرون کرده شدند. با گفته مقامات کشتی پیش از رسیدن به ساحل به سنگ زیر آب برخورده شکسته است. در بالای آن بیش از 100 مهاجر از ایران، پاکستان و افغانستان بودند. ایتالیا یکی از کشورهایی است که مهاجران از کشورهای آسیایی و آفریقایی با راه آبی به خاک آن خود را میرسانند تا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهنده شوند. اما نه همه آنها سالم تا خشکی میرسند. سازمانهای بین المللی میگویند در 7 سال اخیر بیش از 20,000 مهاجر در آبها ناپدید شدند. روسیه انتقال نفت طریق لوله دروژبه را به لهستان قطع کرده است. در این باره دانیل اوبایتک، دایرکتور شرکت استحصال محصولات نفتی پکن اورلند در صحیفه‌اش در توییتر خبر داده است. او گفته است شرکت پوره به این آماده بود و تنها 10% نفت خامی که آنها کار کرد می‌کردند از روسیه دسترس می‌شد. و گفته او حالا این مقدار نفت را از دیگر جا دسترس خواهند کرد. این شرکت با روسیه تا ماه دکبر سال 2024 قرارداد داشت، ولی یک روز پس از آن که لهستان تانک‌های آلمانی لئوپارد را به اوکراین داد، روسیه یکجانبه قرارداد را لغو کرد. این شرکت گفته است نفت را از روی بحری از دیگر کشورها دسترس خواهد کرد و قطع نفت روسیه به نرخ بنزین و دیگر نوع سوزشواری در لهستان تأثیر نخواهد داشت. خط لوله دروژبه به خاطر انتقال نفت به کشورهای اروپایی که علاجی از دیگر جا دسترس کردن نفت را ندارند از جانب اتحادیه اروپا تحریم نشده است. تا کنون چخیه، آلمان، سلوواکیه و ونگری از این طریق نفت میگیرند. نورالله علیف، رزمیکاری تاجیک در محاربه آمیخته، در اولین رقابتش در مسابقات UFC ویگاس 70 در وزن سبک پیروز شد. شب 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا ایالات متحده آمریکا او رافائل الویسی برزیلیایی را شکست داد. رقیبی علیف 22 ساله رافائل الویسی 32 ساله برزیلی در UFC رقابت چهارم خود را دایر کرده بود. او در یک نبرد پیروز شده در 3 تاش مغلوب گشته است. در مجموع الویس در مسابقه های بدون قاعده 20 غلبه و 12 باخت دارد. نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمان مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست نپذیر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کشورهای آسیای مرکزی میخواهند از مسکو فاصله بگیرند، اما همزمان همکاری را با آن تقویت میدهند. یک سال پیش 24 فوریه سال 2022 روسیه به اوکراین حمله کرد و تصمیم خود را عملیات مخصوصی نظامی نامید. کیف و کشورهای غربی تجاوز به خاک اوکراین گفتند. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش دارم. در میان متحدان نزدیک روسیه تنها بلاروس به طور مستقیم و ایران غیر مستقیم از عملکرد روسیه در اوکراین پشتیبانی دارند. کشورهای آسیای مرکزی به عنوان همپیمانهای نزدیک کرمل در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییر پذیر داشتند. از یک سو از دستگیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریک نزدیکترینش مینسک را قانع میکند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس از متحدان مسکو در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی خواست موقع خود را در مورد مناقشه روسیه و اوکراین روشن کنند. رئیس جمهوری بلاروس روز 13 فوریه هنگام صحبت با دبیر کل اسپاد گفت: اگر کسی فکر میکند که مناقشه اوکراین و روسیه مناقشه ما نیست و خود را کنار میگیرد، چنین نخواهد بود. زمان فرا میرسد و آن خیلی هم دور نخواهد بود که موقع معین باید داشته باشند. به هر حال به نظر میرسد این جنگ برای سنجیدن سیاست بسیار جنبه کشورهای آسیای مرکزی امتحان جدی و برای تقویت روندهای خودکامه فرصت بی سابقه است. در یک سال درگیری روسیه و اوکراین هیچ یک از کشورهای آسیای میانه سرزمینهای اشغالی دنیتسک، لوگانسک و منطقه های دیگر را همچون بخشی از روسیه به رسمیت نشناختند. قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان ابراز داشت که کشور او دولت های خودخوانده مورد حمایت روسیه را به رسمیت نمیشناسد. در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم ها از پذیرش کردهای روسی میر دست کشیدند. در سال 2022 رئیسان جمهوری های قزاقستان و ازبکستان به اروپا رفتند که از سوی مسکو خصمانه عنوان می شود. غیر از این به نمایندگان آمریکا در مورد رعایت تحریم ها علیه روسیه مشورت کردند. درگیری مسلحانه تاجیکستان و قرغیزستان در سپتامبر سال 2022 و رد شرکت در آزمایش اسپاد از سوی بیشکک را کارشناسان به معنای اعتراض قرغیزستان از مسکو دانستند. تنقید امام علی رحمان از روسیه برای توجه کم به کشورهای آسیای مرکزی در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان تلاش روگرداندن شریکان نزدیک تعبیر شد. کارشناس امور آسیای مرکزی آرکادی دوبنوف در یک مصاحبه خود گفت: خیلی روشن است که جنگ در اوکراین نه تنها توازن قوه‌ها در آسیای میانه را عوض کرد، بلکه رابطه آنها با روسیه را نیز تغییر داد. البته مضمون اصلی این روند کنار گرفتن این کشورها از روسیه و تلاش برای در انزوا قرار دادن خود از رویدادهای نامطلوب است که خاص روسیه می باشد. به قول کارشناس، چرخش های روسیه در شرق و تلاش همکاری با چین و هندوستان نه همیشه به سود و فایده کشورهای آسیای مرکزی است که برای مثال با چین رابطه همسان ندارند. با وجود نشان دادن استقلال، معلوم است که صداقت به مسکو نگاه داشته می شود و هر یکی از این کشورها با روسیه مناسبت دو جانبه پیش می برند. در سال 2022 تبادل مال و کالا با کشورهای منطقه به طور چشمرس بالا رفت. از جمله با تاجیکستان 22%، با ازبکستان 40%، با ترکمنستان 45% و با قرغیزستان 20% بالا رفت. طبق اطلاعیه طرح کنومت بانک جهانی در سال 2022 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 4%، به ازبکستان 11% و به قرغیزستان 7% بیشتر شد. به این ترتیب روسیه مقام سرچشمه اصلی انتقال پول به منطقه را نگه می‌دارد. همه کشورهای منطقه سال گذشته در مورد قبول قطعنامه علیه روسیه در سازمان ملل موقع بی‌طرفی را گرفتند. هیچ یک از کشورها موقع خود را نسبت به مسکو در مورد بردن شهروندان خود به جنگ اوکراین ابراز نکردند. با این حال همه این کشورها در سطح وزارت امور خارجه به شهروندان خود هشدار دادند که شرکت در عملهای مسلحانه جوابگری جنایی دارد. کارشناس منطقوی تیمور عمروف گفت: برای آسیای مرکزی چند سمتی در سیاست خارجی شرط حتمی برای پیشرفت اقتصادی است. این هم در حال است که روسیه آماده نیست خسارات برخواسته از قطع رابطه با غرب را پرداخت کند. از این رو خود کرمل از سران کشورهای آسیای مرکزی طلب وفاداری نمی کند. این کارشناس اشاره می کند که روسیه در نوبت خود طریق کمک به پیشوایان خود هرچی بیشتر به سیاست محلی داخلی کشانده می شود. او به عنوان مثال به تروریستی اعلان شدن حزب نظر دولت اسلامی تاجیکستان در حدود روسیه پس از چندین سال درخواست دوشنبه و بازداشت و خارج کردن فعالان سیاسی با طلب دوشنبه و بیشکک اشاره کرد. بسیاری از آن فعالان شهروندی روسیه بودند. سیف سویرلوف فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید جنگ روسیه در اوکراین به تقویت روندهای اقتدارگرایانه مساعدت و حقوق بین المللی را ضعیف میکند، چیزی که رهبران خودکامه میخواهند. وی گفت برای غرب حالا مهم اون است که چی طور از نزدیک شدن رهبران آسیای مرکزی به روسیه پیشگیری کند. آنها تلاش قناعت دادن و فشار نآوردن میکنند و با این رژیم ها چنان رفتار میکنند که آنها روسیه را حمایت نکنند. سیف سویرلوف با عنوان مثال به سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تقویت فشار از سوی مقامات بر رسانه ها و جامعه شهروندی در بیشکک اشاره میکند. با این حال هم صحبتان رادیوی آزادی به تقویت موقعی در از مدت مسکو در منطقه اشاره میکند، چون جنگ در اوکراین امکانیت روسیه را سست میکند. پرویز ملا جانوف سیاست شناس مستقل میگوید در پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی میبینند که مسکو آن امکانیت های پیشتره را ندارد و همه منابع خود را به غرب روانه میکنند. و افزود این روند از سخنرانی های سران کشور فعال شدن قدرت های به مثل ترکیه و ایران و تصمیم های دیگر روشن است. بجز این ملا جانوف میگوید وابستگی شدید از منابع کره روسیه طرحهای نفت و گاز در منطقه، حضور در اتحاد اقتصادی اوراسیا و کفالت امنیت در دایره اسپد اجازه نمیدهد در برای ضعیف شدن تاثیر روسیه در کوتاه مدت سخن گفت.
خرج میساخت من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه باور
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه میکنم. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریا مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایان بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از رایدهی کشورها در تویتر نوشت قطعنامه پیامی قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در تویتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند. طبق گزارش ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیاده برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانونهای بین المللی دانست. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه ها و نهادهای مالی روسیه، از جمله بانک مرکزی، همه بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری و سورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر به شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شماره بیشتری کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوگانسک و دنیسک اوکراین هستند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن زخمی شدند.
چک چک باران سر میشه، روشونه ها تر میشه، از گیره های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشقت تو سر میشه.
یک دیپلمات بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دایرکتور خدمات عملیات خارجی اروپا اوید به روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و صحه 24 فوریه و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما میدانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم میشود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. به شبهه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحاد اروپا و تاجیکستان افغانستان تغییر یافتند، بلکه عمق و موضوع همکاری ها که ما باید فرا گیریم تغییر یافت. اقتصاد دیگر شد، ولی آنچه که تغییر نیافته است این پایبندی اتحادی اروپا با ارزش های مثل دموکراسی، حقوق انسان، اینچنین حمایت از قانون ها و نظم بین المللی. اینها همه در سازشنامه ما کلیدی باقی میمونند.
تاجیکستان خواستاری شامل شدن به نظام سیستم عمومی برتریت ها یا GSP پلیوس شده است، ولی برای این طور لیوک دیوین گفت طلبات های پیشبینی گردیده است.
هدف دویم این است که حکومت تاجیکستان خواستار امتیازهای یک جانبه اقتصادی از جانب اتحاد اروپا می باشد که با اصطلاح GSP پلوس یا سیستم عمومی برتریت ها پلوس معروف است. پلوس اینجا به معنای آن است که این نه تنها ابزار تجارتی بلکه یک ابزار سیاسی هم هست، چون که برای دستیابی به این امتیاز شما باید 27 اعلامیه بین المللی را امضا و با تصویب رسانید که بخش های حقوق بشر، حقوق کارگر و قاعده های محیط زیست و دیگر ها را در بر
می‌گیرد.
آغاز گفتشونید یا مذاکره اطراف این سازشنامه در حال است که اتحادی اروپا یکی از سرمایه گذارانی اصلی تاجیکستان که به کشور صدها میلیون یورو کمک کرده است، برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان در تاجیکستان تنقید می‌شنود. نمایندگان این سازمان می‌گویند مسئله رعایت حقوق انسان در سازشنامه نو نیز در مرکز توجه آنها قرار دارد. نمایندگان اتحادی اروپا می‌گویند سازشنامه نو در مقایسه با سازشنامه فعلا عمل کننده سطح فراتری همکاری‌ها را در بر می‌گیرد. آنها باور دارند که این سند برای رشد روابط دو جانبه مساعدت خواهد کرد. انتظار می‌رود ملاقات بعدی طرف‌ها در مورد سازشنامه نو شریکی گسترده تخمیناً ماه مارت امسال در دوشنبه برگزار گردد. فعلا روابط سیاسی میان اتحادی اروپا و تاجیکستان در چارچوب سازشنامه اوید به شریکی و همکاری دو جانبه عملی می‌گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید. مجمع عمومی سازمان ملل روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریه مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و با جنگ پایین بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رایدهی کشورها در توییتر نوشت قطعنامه پیام قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت آیا این قطعنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فاجعه اوکراین را درست‌تر میکند. طبق گزارش‌ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسیه خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیادی برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش هایش بی نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقص دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوتریش گفت ما تهدیدهای آشکار درباره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه‌ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سوغورتای این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شمار بیشتر کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسر سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شمار واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثر وقت امور از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلومات شهر های ماریوپل، ایزیوم و والنواخای اوکراین به این امور شامل کردن نشدند. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلام کردند. آمار دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بیش از 28000 صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی انداز را از سبب‌های اساسی می‌دانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری وضع را به نبودن معرفت مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی روا می‌کنم. صادق قدیرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
"دونستن این یا اون قانون‌گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفت‌نوکی مالیوی وقتی با قید میگیرن کارکنانشون یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن. برای کی پیشکی نه احتیاجات بازار، نه نقدگذاری بازار، نه شگوی مینباده، خدمهای مینباده شما رو خوفهای بازاری رو اینو بینوبت نمیگیرن.
بهره بلند قرضهای بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمانهای بین المللی مالی شرایط بدی صاحبکاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحبکاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتنت به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه عمر صاحبکاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال به صاحبکاران سرمایه گذاران امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 و 23 عدد پایین آمد. صاحبکاران میگویند امتیازها چندان سبکی ندادند چون پر رعایت و نظارت نمیشوند. یک صاحبکار در شهر کلوب میگوید بعد از 15 سالی کار با عیب فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفالسازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او 10000 سومانی قرض دار است. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسشوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همه دوره برام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب از خوزکه بودن همه ادم همه قرضدار شده دیگه همه حکومت سمونه ندو چنجه ده مقصد مراجعت که پراکراتور را ده سن می بینیم مقصد دیگه این مقصد رو ترماشید مقصد موندد دیگه.
اولو در تاجیکستان بیش از 340000 کس با صاحبکاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد با واسطه شهادتنامه صاحبکاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهقانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاد غوطی دو در فکری بستن تجارت خودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فقط یک سوال حاضر اجازت است. این طلب نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از خبرنگاران بود. چون این برخورد نه تنها خاصی جناب سعیدوف بلکه در نشستهای خبری جمع‌بستی سال 2022 از زبان دیگر منصبداران نیز بیشتر صدا می‌داد. سبب را در آن می‌آوردند که برای خبرنگاران دیگر فرصت داده شود، ولی خودی رهبران گاهی بیشتر از محدوده 15 دقیقه‌ای بیرون شده برخی آنها تا نیم ساعت هم معروضه خود را قرائت می‌کردند، در حالی که نسخه معروضه در دست خبرنگاران هست. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. برعکس نشست‌های گذشته این نوبت برخی رهبران وزارت اداره‌های دولتی قبل از آغاز قاعده‌های نوی برگزاری نشست‌های خبری را به خبرنگاران گوش‌رس می‌کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبل از خواندن معروضه در خطاب به خبرنگاران گفت که با چگونه لباس به نشست‌های مطبوعاتی حاضر شوند.
رگلمنت یگان سوال‌دهی و با بحث نپیچیدن سوال جواب‌ها از جانب مسئول پیشبرد نشست روایت کرده شود. سیوم از نمایندگان واسطه اخبار آمد طلب کرده شود که برای اشتراک در نشست‌های مطبوعاتی با لباس رسمی